بسم الله الرحمن الرحیم. بس در مقام سوم بود که رهان و برد و باخت در بازی بود، اما با آلات متعارف و معهود نبود. ادله حرمت تکلیفی و وضعی را به ترتیب وارد شدیم که دلیل اول ادله ای بود که از عنوان قمار منع کرده بود، دلیل دوم ادله ای بود که از عنوان میسر منع کرده بود، دلیل سوم روایاتی بود که در اون آمده بود لا سبق الا فی ثلاث، و دلیل چهارم روایت سوم باب سوم سبق الرمایه بود، روایت علا ابن سیابه یا سیابه که اینجور فرموده بود. این دلیل چهارم بود. اینجور امام فرمودند که ان الملائکه تحضر الرهان فی الخف والحافر والریش و ما سوا ذلك فهو قمار حرام. این روایت از نظر سند خالی از ضعف و اشکال نبود، گرچه علاء را ما تصحیح کردیم به خاطر اینکه از رجال ابن ابی عمیر هست، اما محمد ابن موسی را نمیشد پذیرفت، ولذا خالی از ضعف نبود. از نظر دلالت هم عرض شود که گفتیم که دلالت فی الجمله این واضح بر این که حرامه و ما سفا ذالک فهو قمارون، و هم حرمت تکلیفی در این هست هم حرمت وضعی. غیر از برد و باخت در این موارد سگانی که در روایت بهش اشاره شده، می‌فرماد این قمار و حرامه. تا اینجا بحث کردیم. فقط نکته‌ای که باقی موند این بود که آیا این حدیث مثل اون حدیث لا سبق، ببخشید، مثل احادیث قمار و احادیث میسر اختصاص به اعمال لعبیه دارد، یا اینکه شامل افعال جدیه هم می شود. در اون سه دلیل قبل عرض کردیم که دلیل یک و دو، یعنی قمار و میسر، اختصاص به اعمال لعبیه داشت. دلیل سوم محل تأمل بود، ولی بعید نبود که اطلاق داشته باشه و بطلان را، فقط البته بطلان را، در اعمال لعبیه یا اعمال جدیه‌ای که برد و باخت در آن هست افاده حرمت بکنه نسبت به اون. این دلیل درش دو وجهه. یک وجه اینه که اینجا فرموده و ما سوا ذالک فهو قمار حرام، میگه رهان در غیر از اینها قماره، و قمار که شد عرض شود که همون حکمی که در باب مفهوم و عنوان قمار گفتیم اینجا هم جاری میشه. گفتیم قمار اختصاص به بازی داره که در او برد و باخته، اما غیر بازی رو گفتیم عنوان قمار و میسر نمیگیره. این یک احتماله. یک احتمال هم این است که نه، در حقیقت بگیم روایت داره تعمیم میده مفهوم قمار را، میگه رهان در اینجاها اشکال ندارد و در غیر این، رهان در غیر این یعنی هر نوع بازی باشه، هر چی باشه، این قماره. که اگر این باشه روایت یک لسان حکومت پیدا میکنه. احتمال دوم اینه که روایت داره یک لسان حکومت داره، میگه غیر بازی، بازی نه چون قید بازی اینجا نیست، رهان، برد و باخت در عملی. اگر این سه نوع عمل باشه، حف و حافر و ریش باشه، این تحضر الملائکه عنده. غیر از این یعنی برد و باخت در هر عملی غیر از اینجا، این چیه؟ قمار و حرام. در واقع میخواد بفرماد که من دارم مفهوم قمار را توسعه میدم. اگر به لغت شما مراجعه میکردید فقط العاب و اعمال لهویه و لعبیه مشمول عنوان قمار بود، ولی من در اینجا دارم تعمیم میدم، میگم در هر عملی، در هر عملی اگر برد و باخت باشد این قماره. این احتمال جدیدی است که در این روایت ممکنه کسی بگوید. اگر این گفته بشه اون وقت دو نتیجه داره. یکی اینکه خود روایت داره اطلاق پیدا میکنه، حتی غیر لعب را هم میگیره که درش برد و باخته، در اعمال جدی که در اون برد و باخته، و چون لسان حکومت داره بنابراین احتمال دوم، همه روایاتی هم که در ادله قمار گفتیم اونا مفهومش میشه عام، یعنی در واقع به نحوی اون نتیجه‌ای که در مفهوم قمار گرفتیم با این روایت داره تغییر پیدا میکنه، چون داره میگه که همه اینا قماره، ما سوا ذلک با اطلاقش، یعنی هرچه رهان درش باشه، اطلاق اگر داشته باشه، یعنی غیر لعبم همینطوره، قماره. اگر این شد، نه تنها خود این روایت داره میگه که اعمال جدیه‌ای هم که در آن برد و باخت است، اعمال لعبیه‌ای که در اون برد و باخته قماره، و خود این روایت میگه غیر از اینها هم از اعمال جدیه قماره، بلکه میگه همه ادله قمار هم این شمول داره. اگر بگیم این یک جنبه حکومتی در این هست، این دلیل میشه حاکم بر همه اونایی که درش قماره، و به تبع اونایی هم که میسرم درش آمده، باز همینطور، یعنی کل اون چه که قبل گفتیم با این احتمال دوم یک تغییر پیدا میکنه، همش میشه عام، هم را نسبت به العاب هم به اعمال جدی. این دو احتمالی که اینجا هست. پس در این ما سوا ذلک فهو قمارون حرام، این الان ما اینجا دو تا ظهور، حالا به عبارت ادق به بیان آخر، دو تا ظهور در اینجا هست. این حالا بحثای دقیقیه که توی میشه مطرح کرد دیگه. دو ظهور در اینجا هست، صدر و ذیل با هم تعارض دارن. ما سوا ذلک میگه غیر از این هر چه باشه اطلاق داره، چه بازی هایی که در آن برد و باخت باشه، چه افعال جدی که در آن برد و باخت باشه، چه برد و باخت مثلا در فوتبال و والیبال و مسائلی از این قبیل که بازی تلقی می شود عرفن، چه برد و باخت در کتابخانی، در حل مسئله ای، در یک عمل جدی، همه اینها ما سوا ذلک همه رو می گیره. ظاهر اطلاق، اگر نگیم انصراف داره و اطلاقش رو بپذیریم که بعید نیست، همه رو میگیره. این ظهور اگر باشه، اون وقت مقتضاش اینه که قمار بیاد تعمیم پیدا بکنه، چون ما سوا ذلک همه اعمال رو داره میگیره، بعد میگه همه اینا قماره. اگر این ظهور رو ما بگیریم، اون وقت دلیل میشه حاکم. از اون طرف ظهور ذیل قماره، مفهوم قمار از نظر لغوی گفتیم ظهورش در چیه؟ در العاب است، اعمال لعبیهی که فیها رهانون، اون مقصود از قماره به حسب وضع و کتب لغت. خب اگر این دوتا ظهور مقابل همه، اگر قمار رو به همون معنای لغوی بخوایم بگیریم، باید بگیم ما سوا ذلک اینجا محدود شد. ما سوا ذلک یعنی رهان در غیر این سه چیز در صورتی که در بازی باشد، اون وقت این منسجم میشه. مطابق ما ظهور اطلاق ما سوا ذلک را بگیریم، بگیم ما سوا ذلک همه رهانها را نمیگیره، رهانها دو گروه، البازی جدی، بگیم این قمار چون بازی را فقط میگرفت، این قرینه میشه که این اطلاق نداره، اینم مقصود از ما سوا ذلک یعنی بازی که درش رهان باشه. اگر بیایم نه به عکس بکنیم، بگیم ما سوا ذلک رو بگیریم، ما سوا ذلک بگیم اطلاق داره، اگر اطلاق این رو بگیریم، اون وقت عرض شود که قمار از مفهوم ظهور مفهوم قمار با دست برداریم، برای اینکه قمار فقط لعب بود، این اطلاق میگه که چی؟ قمار هم غیر لعب هم میگیره. در نتیجه قمار اون وقت اینجا شارع اومده تو مفهوم تصرف کرده و تصرف تعبدی در موضوع میشه حکومت. البته این تصرف تعبدی در موضوع اینجا به نحو تعمیمه، نه به نحو تزییر. این دو ظهوری است که با هم اینجا تقابل پیدا میکنه. اون وقت اون دو احتمال در اثر اینه که اگر ظهور ما سوا ذلک را مقدم بداریم، این دلیل اطلاق پیدا میکنه و قمار میشه مفهوم عام و حکومت پیدا میکنه، حتی ادله دیگه قمار هم رو عوض میکنه. اگر ظهور قمار را اخذ بکنیم، اون وقت عرض شود که مختص میشه روایت اطلاق ماسوا تخصیص میخوره و مقید میشه فقط به جایی که بازی باشه و دیگه غیر بازی را نمیگیره. این دو ظهوره که اینجا با هم تعارض داره، در نتیجه این که کدام را مقدم بداریم دو احتمال پیدا میشه. احتمال سومش هم اینه که بگیم اینا اجمال داره دیگه، نمیتوانیم بگیم کدام مقدمه، تقدم یکی بر دیگری معلوم نیست، اجمال میشه و قدم متیقن را باز باز گره. نتیجه مثل یکی از احتمالی میشه که قدم متیقن را بگیریم. این عرض شود که چی هست؟ ما عرضمون اینه که در این روایت سلام علیکم، کدام از این دو ظهور مقدمه؟ چرا؟ میدونم، بله. خب حالا اون خیلی چی نمیشه، یک نکته جدیتر دیگری. چرا؟ یه نکته است، اون وضع، اون اطلاقه، دلالت وضعی علل قاعده بر اطلاق مقدمه. دلالت وضعی علل اطلاق مقدمه. اینکه قمار عرض شود که در وضع معناش همون العاب است، ما سوا ذالک که میگیم همه را میگیره، با مقدمات حکمت میگیم همه را میگیره. دلالت وضعی بر ظهور اطلاقی مقدمه. همین یه جمله ما منتظر بودیم که بفرمایی دلالت وضعی بر اون مطلقه. از بس ساده بود نشد بگی.
درست. که بر حال یه چیز جده، یعنی از همین روزی کسب میکردن، بازی نبوده.
درست.
بعد خود آیات مثلا ملک استخدام رو که بر حال یه چیز جدی بوده شامل میشه.
بله اون استخدام و اینها، حالا اون دیدم اون را، بله اون استقسام الان یکی از ادله ایست که جدا هم بهش توجه بکنیم، حالت امروز در دستور بحث من نیست، ولی اینکه اون اصلا بتونه مفهوم رو توسعه بده اون بعیده. حالا اون اگر فرصتی شد بعد جدا عرض میکنم. این به نظر میاد قمار اینجا ظهورش اقدمه. حالا فوقش هم اگه اینا تعارضی هم اینجا بین اینها پیدا بشود، عرض شود که تعارضی هم پیدا بشه، اونم بیشتر باز یک بازی هم تلقی میشه. حالا بعد بحث میکنیم، تعارض هم پیدا بکنه باز باید قدر متیقن رو بگیریم. ولذا این که بگیم این روایت داره تعمیم میده و شامل حتی غیر العاب هم میشه، این مقدار بعیده. خب اینم این روایت دلیل در حقیقت چهارم بود که حاصل سخن این شد که این دلیل چهارم هم مثل ادله قمار و ادله میسر اختصاص داره به العاب، بازی ها. اما و تحریم وضعی و عرض شود که وضعی و تکلیفی را اختصاص داره در این دلیل به بازی ها. دلیل پنجم روایتی است که در روایت ششم باب اول همین سبق رمایه است. روایت ششم باب اول سبق رمایه است. در این روایت اینطور آمده که ان الملائکه لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خل الحافر والخف والريش والنسل و قد سابق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اسامة بن زید و اجر الخیل. این روایت می فرماد که ملائکه متنفرند از حضور وقت رهان، از عمل رهان تنفر دارند ملائکه، و به کسی که مرتکب اون بشود لعنت می فرستند، مگر در این موارد خاص که اینجا اشکالی نداره و خود پیغمبر اکرم صلوات الله علیه هم این عمل رهان را در با اسامة بن زید در اینجا جاری کرده. اینم روایت و دلیل پنجمه. این روایت از نظر سندی محمد بن علی بن الحسین میفرماد که مرحوم صدوق میفرماد قال الصادق. چند بار اینجا عرض کردیم که در مرسلات صدوق سه نظریه وجود داره. یک نظر این است که مرسلات صدوق به طور کلی و مطلق اعتبار داره، که عرض شود که کسانی قائل به این بودن، ظاهران آقای بروجودین قائل به این بودن. و نظر دوم اینه که مطلقا اعتبار نداره، که مثل آقای خویی و بزرگانی از این قبیل به نظر دوم معتقدن. و نظر سوم تفصیل در مرسلات صدوق میان اسناد جازم و اسناد غیر جازم، به این معنا که اگر جایی صدوق، مرحوم صدوق بفرماد که قال الصادق، قال رسول الله، قاله را تعبیر بکنه، این نسبت جازم بده به صورت قاله، اینها معتبره، برای اینکه این اسناد جازم صدوق حتما یک پشتوانه محکم سندی داره. اما اگر اسناد غیر جازم باشه، خیلی جام اینطور میگه، نمیگه قاله، میگه رویه، روایت شده، این معتبر نیست. پس اگر نسبت بدهد به طور جازم با تعبیر قال الصادق، قال المعصوم، این معتبره. اگر نسبت اون به صورت جازم نباشه و به شکل رویه باشه، این معتبر نیست. مثلا مرحوم آقای فاضل اونها همینجور قائل بودن. خب اگر کسی قائل به این باشه که مطلقا مرسلات صدوق معتبره، خب شامل اینجا می شود، یا قائل بشود که اسناد جازم اون قابل قبول و وثوق، باز هم اینجا شامل میشه، چون اینجا در من لایحضر می فرماد که قال الصادق، نمیگه روی عن الصادق، قاله میگه. این روی دو مبنا چه حجته، اونایی که میگن مطلقا یا اونایی که نه میگن خاص جازم، چون اینجا جازمه قدر متیقنشه و معتبره. اما اگر کسی این دو مبنا رو نپذیره، گفت که اصلا مرسلاتشون اعتبار نداره، طبعا این اعتباری نداره و ما همینو عرض میکنیم که مرسلات مرحوم صدوق وجهی برای اعتبارش و توثیقش نیست، از این جهت از سندی دارای مشکله. اما من اون روایت بعدی رو جدا نمیکنم، همینجا عرض میکنم این تعبیر و بیان در یک جای دیگری مرحوم صدوق آورده در کتاب حدود و اینها، که آدرسش رو من اینجا ننوشتم، مرحوم آقای تبریزی اونجا آدرسش در کتاب ایشون هست، میتونید ببینید، که این همین روایت رو با یه سند معتبری مرحوم صدوق نقل کرده. ولذا این سندی که در اینجا آمده مرسل است و ما مرسلات مرحوم صدوق رو به طور مطلق میگیم اعتبار نداره. اما همین روایت با متنی که الان مورد بحث ماست، لتنفرو و تلعنو، در جای دیگری مرحوم صدوق با سند معتبر آورده که در وسائل در کتاب حدود نقل شده اون، و آدرس این رو الان من یا یادداشت نکردم، در کتاب مرحوم آقای تبریزی آدرس این رو دادن اونجا. و بنابراین این روایت و این مضمون در اینجا الان مشکل داره، ولی همین یه سند دیگری داره که سند معتبری است. خب حالا این چون معتبر شد، خود داستان الان عوض میشه در اینجا و مسائل خیلی فرق میکنه. ببینید این به لحاظ سندی بود. حالا از نظر دلالی، چون سند این سند نه ولی سند دیگری دارد که معتبر است، حالا نوبتی میرسه که ببینیم دلالت این در بحث ما تا چه محدوده و دامنه است. آره همینه، بخونید متن بابش رو، آدرسش رو بدید. درسته، باب چندمه؟
باب 54.
54 از ابواب حدوده، بله؟ باب 54 از ابواب
همون 54.
نه بالای صفحه رو بیارید، بالای صفحه رو بیارید. شهاداته، ببخشید، شهادات. نه بالای صفحه رو بینید، ابواب و بله بسیار خوب. بله باب 54 در ابواب
سندش نوشته محمد ابن علی ابن حسین به اسناد عن علی ابن سیابه.
بله این که قابل تصحیح از این جهته که سند ایشون به علی ابن سیابه درسته. علی ابن سیابه رو ما چون قبول کردیم از باب این که ابن ابی عمر ازش نقل میکنه اون سند درست میشه. این باب 54 در ابواب شهاداته،
کتاب
شهاداته. عرض شود که خب این سندش اینه و بر مبنایی که ما داریم روایت معتبر میشه. بله اگر کسی رجال ابی عمر و صفوان اونها را نپذیرد این اشکال علا را داره. بله بله این تو مشیخه هست، الان حفظ نیستم تو مشیخه ولی معتبره، مشکلی نداره. بله این از اون جاییست که در مشیخه باید دید، یعنی اینجا تو متن روایت میگه که ان العلا، بعد آخر من لا یحضر میگه ما رویتو هنا ان العلا، مثلا اینا هستن که اونجا اون سندش درسته. کی؟ علا ابن سیابه. اون حد از شهرت اونا بعیده باشه. نه یعنی حداقل ما اونو قبول نداریم که اینا اینجا رو شامل بشه. خب این بلاز سند، حالا این روایت با این متن، یعنی در واقع دو تا روایت شد، اینی که اینجا هست سند مرسله است ولی اونجا آمده به صورت معتبره و با سندی که قابل تصحیحه. از حالا ما اونو دیگه جدا نیاوردیم و الا میشد بگیم این پنجمه اونم ششمه، در واقع دو تا روایته. اون تا متنی که ما میخوایم بحث بکنیم چون یکیه اینا رو با هم آوردیم. حالا مهم اینه که اون از نظر دلالی این عبارتی که اینجا آمده اینو بررسیش کنیم. از نظر دلالی یک بحث اینه که آیا این روایت مفید حرمت و حکم تکلیفی است یا نه. در این روایت که نهی چیزی نیست یا تعبیر حرامون و امثال اینها باز نیست. اون چه که در این روایت شریفه یکی تنفره و یکی لعنه. میگه ملائکه متنفرن از کسی که وارد ریحان میشه و برد و باخت میشه، و یکی هم تعبیر میکنه به اینکه لعن میکنن ملائکه. بعضی گفتن این تنفر و لعن مفید حرمت نیست و شاهدش هم اینه که همین تعابیر در مواردی به کار رفته است که حرمت نیست. تو بعضی از مکروهات هم این تعابیر به کار رفته، این هم شاهدش. اما جواب این واضحه، ظهور اطلاقی و ابتدایی تنفر و مخصوصا لعن، این ظهور ابتداییش در حرمته. بله با قرینه ای میشود در یه امر مکروهی که خیلی مکروهه به کار بره و مبالغه در کراهت رو افاده بکنه، اما بدون قرینه وقتی میگید لعن میکنه کسی را، حضرت امام رضوان الله تعالی فرمودن که در قرآن حدود 40 مورد لعن آمده، این واجه آمده، من از ایشون نقل میکنم خودم، و خب همه اونا رو که برید شما ببینید همه موردش امور محرمه است. ظاهر لعن یعنی دوری از رحمت الهی و مستوجب عذاب بودنه، ظاهرش اینه. بله با قرینه میشود در مکروه هم به کار بره، نمیگیم نمیشود در مکروه به کار بره، و بلزا ظهور در حرمت داره. البته اینکه ظهور در حرمت داره دو وجه داره. یک وجه اینه که بگیم مثلا خود لعن از نظر وضعی، تنفر یا لعن به خصوص وضعا درش اون عذاب قرار داره و بالوضع دلالت بر حرمت میکنه، اون وقت اون جاهایی که همین در امر مکروه به کار رفته میشه مجاز. یک احتماله. یک احتمال هم این است که نه، نگوییم که لغویاً و وضعاً مفید حرمته، بلکه لغویاً و وضعاً یعنی دور بودن از عذابه، از رحمت خداست، نه مستوجب عذاب بودن، دور بودن از رحمته. و تنفرم که خب همون معنای معمول خودشو داره، انزجاره. در مفهوم اینها عذاب ننهفته است تا مفهومن حرمت بشود، ولی بالاطلاق اینطوره. وقتی میگه کسی از رحمت خدا دوره یعنی به طور کلی از رضوان و رحمت خدا دوره. این مستلزم عذابه وقتی که به طور کلی باشه، مطلق باشه. و الا اگرم قیدی بیاد و در مکروه به کار بره، اونجا مجاز نیست، بلکه اطلاقش را ازش گرفتیم. این حالا هر کدام از اینا باشه، شاید هم این دومی اولا باشه، شاید هر کدام باشه، در هر حال این واژه لعن تنفر و به خصوص واژه لعن، این ظهور داره در حرمت، حرمت و حرمت تکلیفی. و عرض شود که حالا بالوضع او بالاطلاق، ظاهر فی الحرمه اما بالوضع او بالاطلاق، این نباید درش تردید کرد، ظاهر روایت اینه. این یک بحث که روایت مفید حرمته. مجاز میشه بنابر چی؟ بله مشترک معنویه دیگه، معنا یه چیزیست که هم با حرمت سازگاره هم با کراهت، منتها حالا مقدمات حکمت میاد میگه حرمت. این یک بحث دلالی. بحث دلالی دومم که ضمن این روشن شد، من جدا تأکید میکنم، اینه که این روایت عرض شود که در طرف مستثنا عرض شود که هم جواز تکلیفی هم جواز وضعی را افاده میکنه در طرف مستثنا، یعنی اونجایی که میفرماد مگر در حافر و خف و اسب و شتر و امثال اینها، در تیراندازی و اسب سواری و شتر سواری، و بعدم میفرماد قد سابق رسول الله، اینکه اونجا میشود این جواز عمل در اونجا، این عرفن ملازم و مستلزم جواز وضعی است، یعنی که اون تصرف در اون مالم منتقل میشه و ازا تصرفش هم جایز. در مستثنا ظهور دلیل در جواز تکلیفی و وضعی هر دوه، به خصوص که حالا زیلیش هم وقت سابق رسول الله داره، خب معلوم میشه که هم جایز بوده، هم عمل اسب دوانی با برد و باخت و تیراندازی با برد و باخت جایز بوده، هم این که مالی را در این میان قرار بدهند جایز بوده. این حالا یا بالمطابقه هر دو را افاده میکنه، یا بالمطابقه میگه این عمل جایزه و بالالتزام میگه باطل نیست و نافذم هست، این معامله نافذه و تصرف در اون مالم جایز. این در طرف مستثنا. اما در طرف مستثنامن چی؟ در طرف مستثنامن اونی که داره اینه که ملائکه بدشون میاد و لعنت میکنن به کسی که وارد رهان بشود در اعمال، که مطلقم هست وارد رهان بشه، این ملائکه بدشون میاد و لعنت میکنن. این هم عرض شود که مفید اولا و به ذات مفید حکم تکلیفی است که این عمل را تحریم میکنه، این که ملائکه لعنت میکنن به کسی که وارد برد و باخت بشه، این ظاهرش اینه که این عمل محرمی است. منتها خب عمل که محرم شد به تبع عرض شود که معامله برای یک امر محرم هم ظاهرش اینه که از این مالیت اسقاط کرده شاره، میگه این ارزش نداره، این ولذا اون معامله ای هم که انجام میشه و مالی که میخواد دست بیاره اونم باطله. ولذاست که این روایت از حیث مستثنا و مستثنامن از هر دو جهت عرض شود که حکم از هر دو طرف حکم تکلیفی و وضعی رو هر دو افاده میکنه، منتها در طرف مستثنا این عرض شود که ممکنه بگیم هر دو رو خود دلیل بالمطابقه افاده میکنه، ممکنه بالمطابقه و التزام باشه، در طرف مستثنامن بالمطابقهش همون تحریمه، تحریم تکلیفی است، ولی بالملازمه طبعا حکم وضعی هم رو افاده میکنه. اینم واضح شبیه اونه که قبلا هم میگفتیم، اصل اینه مگر اینکه حالا قرینه چیزی باشه دیگه. ولی عرض شود که این هم مطلب دوم در دلالته. مطلب سوم این است که این روایت همون سوال قبلیه، آیا اختصاص داره به العاب و برد و باخت در بازی ها، یا اینکه نه برد و باخت در سایر اعمال را هم شامل می شود. این عین سوالی است که در همه ادله اینا بررسی میکردیم. اینجا عرض شود که باز همون دو احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که کسی بگوید این رهان و اینها منصرف به بازی هاست، ولی ما احتمال دوم رو قبول داریم که این انصراف چندان قوی نیست، قرینه خاصی هم بر این انصراف در اینجا وجود نداره و روایت مطلقه، میگه که اصلا رهان تو برد و باخت ملائکه حضور ندارن و لعن میکنن کسی که وارد عمل برد و باخت بشه. حالا سواء کان الرهانو فی الاعمال اللعبیه او فی الافعال الجدیه، این اطلاق داره. لتنفر عند الرهان، این برد و باخت هر جای باشه و عرض شود که تلعن و صاحبه. اون وقت این روایت اگر تام بشه دیگه اون بحثی که دیروز بر اساس اون دلیل سابق میگفتیم اونم میره کنار. یعنی میگه که حکم تکلیفی و وضعی هر دو مطلقه و همه رهانها را میگیرد. ما چون اون سندم را پذیرفتیم و مجموعه حالا ادله قبلی هم بود، در مجموع عرض شود که قائل به این هستیم که این تحریم رهان مطلقه، در اعمال جدی هم هست. اینم دلیل پنجم. حالا ما دو روایت بود که در پنجم با هم آوردیم ولی میشد شش تاش کرد. این پنج شش تا دلیل بازی رهان بود، برد و باخت بود در با غیر آلات قمار. فتحصل من ما ذکرنا، ما نتیجه‌ای که میگیریم تا اینجا این است که این ادله من حیث المجموع، حالا هر کدام با دیگری تفاوت داشت، این ادله برد و باخت در اعمال لعبیه را به طور واضح و روشن منع میکنند، تکلیفاً و وضعاً. این ادله قسم اول را، یعنی برد و باخت در بازی ها و اسباب بازی و اعمال لعبیه، حالا چه اسبابی هم داشته باشه یا بدون اسباب و آلات باشه، در بازی ها برد و باخت حرام است تکلیفاً و وضعاً. مثل اینکه با آلات اگر بود بدون آلات هم عیناً همون حکم وضعی و تکلیفی رو داره. اما در غیر بازی ها به این درجه از وضوح نبود، چون ادعای یک احتمال انصرافی در اینجا بود، ولی به هر حال از نظر ظهوری ما در مجموع این را پذیرفتیم که ادله اطلاق داره، حداقل بعضی از این ادله اطلاق داره و حکم تکلیفی و وضعی را تسری میدهد به اطلاقش نسبت به جایی که توی کار جدی داره برد و باخت میکنه، توی مسابقه ای، تو حل مسئله ای و کار با اغراض عقلاییه، به اطلاقش اونام رو میگیره. اگر کسی هم توش ذهنشون انصراف اونا قوی باشه و اینها، باز اینجا باید احتیاط واجب بکنه. جوری نیست که بشه عرض شود که دست از این حرمت وضعی و تکلیفی برداشت. این عرض ماست. حالا به عبارت دیگه اگر کل این دو سه مقام گذشته رو بخوایم بررسی بکنیم، چند رده در اینجا پیدا میشه که اینجا حرمتش رو ما قبول داریم. یک قسم اونجاییست که بازیه، 4-5 قسم میشه که من به لحاظ این که قدر متیقنها را و اونه که حرمت قوی تری داره از این درجه بالا میگیرم میام تا درجه پایین. اون عالی ترین درجه اونجاییست که بازی باشد با آلات قمار و برد و باخت، سه تا قید باشه. این قدر متیقن و اوضح مصادیق حرمت وضعی و تکلیفی است. بازی هست و با آلات قمار و برد و باخت درش. این خیلی مجمع همه عناوینه. هر سه قیدی که احتمال میدیم دخالت داشته باشه اینجا هست. هم بازیه، هم آلات متعارف یا معدس و هم برد و باخت درش، تکلیفاً و وضعاً. بله، این قسم اوله که اوضح مصادیق. قسم بعدی اونجاییست که بازیست و در اون رهان وجود داره، بازیه و در اون رهان وجود داره، اینم حرمتش، اینم نمیشه تردید کرد، ولی خب طبعا در درجه بعد قرار میگیره. و حالت سوم
بدون آلات یا با آلات؟
نه بدون آلات، بدون آلات بازی هست و رهانه، ولی دیگه آلات نیست. اینم حرمتش واضحه، منتها در درجه بعد. درجه سوم اونجاییست که عرض شود که بازی، ببخشید، رهان هست و اون دوتا قید نیست، یعنی بازی نیست و آلات مقدم نیست، طبعا اونم نیست. برد و باخت در یک کار جدی است، برد و باخت در یک کار جدی است. این یه خود ضعیف‌تر بود، ولی به اطلاق بعید نیست که اینم بگیم هست. لااقل اینجا احتیاط واجبه، یعنی اون قسم اول و دوم حتما تردیدی نیست و حالت فتوایی میتونه کسی بده، ولی این قسم سوم اگر نگوییم با اون اطلاق و عدم انصراف ظهور داره و قابل افتاء هست، لااقل باید احتیاط واجب کرد و از اون پرهیز کرد. اما اون قسمی که ما اون رو نپذیرفتیم، قسم چهارمش، اونجایی بود که بازی با آلات هست ولی برد و باخت نیست، اون رو میگفتیم که ما نمیپذیرفتیم. اون وقت نتیجه بحث در این ملاحظه این چهار قسم میشه که ملاک حرمت چی شد؟ برد و باخته. این رو شارع احتمالاً میشود گفت که این برد و باخت در نظر شارع یک امر محرمه و به ذات اشکال داره و تا حدی هم با این ارتکازات هم جوره دیگه، یعنی این که بیاد توی یک عملی که بر اساس حالا یک شانسیه، بر اساس چیه بخواد برد و باخت قرار بده. شارع نخواسته که مردم بیان این اموالشون رو بیارن در یک اعمال اینجوری، شرط بندی ها و برد و باخت های این شکلی. نه اونو ما برای دلیل رو قبول نکردیم، میگفتیم که جایزه، یعنی از اون نظر چیز مانعی نداره تکلیفاً و وضعنش که اصلا خب چی نیست، تکلیفاً هم وضعن اصلا مستاق نداره تکلیفاً. این مجموعه بحث ما تا اینجا شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.